الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، بحث اجتماع امر و نهی، استاد تبریزی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام در این بود بناءً علی الامتناع ما بین خطاب امر و ما بین خطاب نهی در مجمع که عنوانین در او ترکیب اتحادی دارند، کدام یکی از خطابین مقدم می شود، خطاب الامر او خطاب نهی؟ گفتن که خطاب الامر دلالتش بر مجمع، که مجمع هم فرد عنوانیست که متعلق امر است، این بالاطلاق و مقدمات الحکمت است. ولیکن خطاب نهی دلالتش بر این که مجمع متعلق نهی است، دلالتش بلوز است، حیثم که افاده می کند اون اسم جنسی که در حیز ما نافیه یا لا نافیه یا در حیز نحی واقع هست، این دلالت می کند که اون اسم جنس لا بشرط متعلق نفی یا متعلق نحی است. و وقتی که شی یعنی طبیعت لا به شرط متعلق نفی شد، لازمه عقلیش این است باید تمام اون افراد طبیعت منتفی بشود یا تمام افراد اون طبیعت ترک بشود تا این چون طبیعت لا به شرط ترک بشود. توصیف مقدمات حکمت نمی خواهد. جواب این گفته شد بر اینکه هر دو مقدمات حکمت می خواهد، هم دلالت امر بر اینکه مجمع فرد بر واجب است و مصداق واجب است، و هم دلالت خطاب نهی بر اینکه مجمع صلاتی که به عنوان قصب منطبق است اون هم حرام است. و این دلالت وضعی در بین نیست، هر دو به مقدمات الحکمت است. مرحوم ناینی فرموده است که از مختصات کلامی ایشان است، فرموده است اگر دلالت خطاب نه بالاطلاق بوده باشد و به مقدمات الحکمه که بالاطلاق هم هست و اون دلالت وضعی از اوخام است، اون طبیعتی که در حیز نه یا نفی واقع می شود او از ادات عموم نیست، دلالتش بر این عموم و شمول بالاطلاق و مقدمات الحکمت است. دلالت خطاب امر هم بر این که مجمع فرد واجب است اون هم به مقدمات الحکمه و به مقدمات الاطلاق است. می فرماید مع ذلک که هر دو دلالت هر دو خطاب نسبت به مجمع مستند به مقدمات الحکمت است، مع ذلک خطاب نهی مقدم است بر خطاب الامر. یعنی اون مجمع را ما باید از تحت خطاب امر خارج کنیم و خطاب امر را مقید بکنیم به غیر مجمع، و اما خطاب نه شمولش به مجمع به او حفظ می شود. قبل از اینکه حرفیشون را توضیح بدهم در مقام یک مطلبی را می گویم. دیروز عرض کردم که مرحوم آخوند دلالت وضعی را که میگوید تنزیزیست و همه میگوید تنزیزیست، ولیکن دلالت اطلاقی دلالت تعلیقیست و معلق است بر این که مقدمات حکمت تمام بشود، اون وقت ظهور پیدا می کند، اون وقت می شود به مولا نسبت داد که مولا به ما این زور گفت، گفت بر این که ولی رقبه را آزاد بکن و اون اتق رقبه ی لا به شرط متعلق به زوگ من است، که لازمش این است که سلام کانم آمینتن و کافیتن. این اطلاق که از مقدمات حکمت استفاده می شود، مرحوم آخوند فرمود یکی از مقدمات که عدم ورود قید است، که مولا قیدی را ذکر نکند، دل بر قید را نصب نکند که این مطلق قید دارد، این دل نصب دل بر قید نکند در مقام تقاطر، و الا اگر بعد دل بر قید را در غیر مقام تقاطر ذکر کرد، او به ظهور اطلاقی ضرر نمی رساند، ظهور اطلاقی تمام شده است. منتها چه زوری که در باب آن مخاص، اگر مولا بگوید اکرم کل عالمین در باب آن مخاص، بعد از مدتی خطاب مخصصی وارد بشود که لا تشمل فساق من العلماء، این خطاب دست به ظهور خطاب عام نمیزند، این خطاب دومی، بلکه چشم می کند که ظهور او مطابق با اراده مراد جدی نبوده است، اراده جدیه با اراده استعمالیه تطابق نداشته است، ولو گفته بود هر عالم اکشامش واجب است، گفته هر عالم اکشامش واجب است، ولیکن وقتی که این خطاب منفصل آمد، مخصص منفصل، این کشف می کند اون گفتش نسبت به مورد دلالت خطاب مخصص مطابق با مراد جدی نبود، نسبت به علمای فساق این گفته اولیش مراد جدیش نبود. چه زور اونزا زفر به مخصص، یعنی ورود مخصص فیما بعد، به ظهور استعمالی ضرر نمیزند، فقط کشف میکند که این ظهور در مورد دلالت خطاب المخصص مطابق با اراده جدی نبود. این حرف را مرحوم آخوند در مطلق آن تکرار کرده است، فرموده است وقتی که مولا در خطاب مطلق ذکر قید نشد، دال بر قید را نصب نشد، گفت این اختر تفی نهار شهر رمضان فعتق رقبتن، یا گفت اهل الله به قیدی ذکر نشد. بعد خطاب دیگری آمد که نه النبی عن بیع الغرر، توجه کردید، این نه النبی چشم می کند اون اطلاقی که در اهل الله البیع هست که هر بیعی حلال است، او در مورد بیع غرری مطابق با مراد جدی نیست. به ظهور پیش مرحوم آخوند ظفر به مقید و ورود خطاب مقید فیما بعد، یعنی بعد تخاطب بعد خطاب المطلق، به ظهور اطلاقی ضرری نمیزند، فقط چشم می کند که اون ظهور اطلاقی مطابق با مراد جدی نبوده است در مورد دلالت اون مقید خطاب قید. این اگر به ظهور ضرر می رساند، یا به ظهور ضرر نرساند، فقط کشف از عدم تطابق مراد جدی با مراد استعمالی بکند، نتیجه عملی و ثمر عملی کجا ظاهر می شود، این بحثش در آن باب آن مخاص و مطلق و مقید است که ثمره مهمی دارد این مسلکی که مرحوم آخوند گرفته است. ولیکن مسلک مرحوم ناینی نیست. ایشان می فرماید اون مقدمات اطلاق که مولا نسب نکند دالده بر قید را، اون نسب عدم نسب نکند املاین سبت دالده لل قید، این معنا این الى العبد است. تا مادامی که مولا نسب قید نکرده از اطلاق است، و اما وقتی که خطاب قید آمد ظهور اطلاقی اصلا نیست، اون ظهور اطلاقی مرتفع می شود، منتفی می شود. چه زور در باب اصول عملیه شما ملاحظه بفرمایید. فرض کنید که ما نمی دانستیم که این مایه مبدل به خل شده است، به خمر شده است یا نه، استصحاب می کردیم عدم خمریت را. بعد بیانه قائم شد که این مایه از یه هفته قبل خمر بود، مبدل به خمر شده بود. این استصحاب که حکم ظاهری است، تعبدی به عدم خمریت این است، این تعبد از حالا مرتفع می شود، نه اینکه کشف می کند که از اول این استصحاب نبود. نه، از اول ما شکی داشتیم، بیانه نبود، الان بیانه موجود شده است. از حین ارتفاع اون بیانه، اون اصل عملی که هست، اون اصل عملی که هست مرتفع می شود، موضوع ندارد، چون شکی در بقا نداری. از این حین دیگر استصحاب منتفی می شود. ایشان خدا رحمتشون کند نایدا فرموده اطلاق هم مثل مسئلش مسئله اصول عملیه است. وقتی که خطاب قید آمد ولو بعد از مدتی، از هین که خطاب قید آمد اطلاق ظهور اطلاقی منتفی می شود. کلام این ظهور اطلاقی دیگر نیست، نه اینکه هست و مثلا تطابق با اراده ضدیه ندارد، نه، اصل نمی شود به مولا نسبت داد که به ما مولا گفته است هر بیعی حلال است، به ما مولا گفته است هر بیعی حلال است، اینا نمی شه به مولا نسبت داد. بعد از این که این آمد که نه نبی یعن بیل غرر، بعد از آمدن این خطاب اصل ظهور اطلاقی نیست، ظهور اطلاقی منتفی می شود. پس یکی از مقدمات اطلاق عدم ورود قید است فی ای مورد و فی ای زمانه، منتها تا مادامی که قید نیامده ظهور اطلاقی مثل اون اصل عملی تمام است. وقتی که قید آمد از اون حین مرتنی شود ظهور اطلاقی. علی هذا الاساس اون ظفر به خطاب القید و ورود خطاب القید اصل اون ظهور استعمالی را از بین میبرد در باب مطلقات. روی این اساس کسی که این مسلک را داشته باشد، این مسلک را پروازه است که همیشه عام وضعی با عموم اطلاقی معارضه کرد، عموم وضعی مقدم می شود. چرا؟ برای اینکه وقتی که فرض بفرمایید شاره گفت بر این که اکرم کل عالمین، بعد در خطاب دیگر آمد که لا تکرم الفاسق، توجه کردید ولو بعد از مدتی آمد، یا اول لا تکرم الفاسق آمد بعد اکرم کل عالمین آمد، نسبت ما بینشون این خصوصی بیمت هست دیگر، در عالم فاسق تعارض می کند. خطاب اکرم کل عالمین مقدم است. چرا؟ چون که با بود خطاب اکرم کل عالمین که عالم فاسق را به دلالت الوضعیه می گیرد، مقدمات اطلاق در نایه لا تکریم الفاسق تمام نمی شود، چون که معلق از ظهور اطلاقی بر این چون دال برگیدی للعبد نیاد، این عموم وضعی دال برگید است. بدون جهت رو مسلک ایشان عام وضعی با عام اطلاقی تعارض کرد، عام وضعی مقدم می شود. رو مسلک صاحب الکفایه که دیروز به صاحب الکفایه اشکال می کردیم، عام وضعی با عموم اطلاقی معارضه کرد، هر دو تساقط می کنند، چون خطاب ها مستقل است، قید در خطاب منفصل است. بدون جد اون عام وضعی منفصل نمی تواند بله مقدمات اطلاق را از بین ببرد. اطلاق منعقد شده، دو تا ظهور تمییزی است، چون که معلق بعد از وجود معلق و نلی می شود مثل تنزیزی، هیچ فرقی ندارد، منجز می شود. دو تا ظهور وضعی با تنزیزی با هم تعارض می کند. مرحوم نائینی که با وجود این که مسلکش این است، ایشان ملتزم شده است اگر عموم وضعی نباشد در باب اجتماع الامر و نه توجه کردید در و در غیر باب اجتماع الامر و نه هر جا عموم اطلاق عمومی که از اطلاق استفاده بشود در یک خطاب اون عموم استغراقی بوده باشد و استیعابی بوده باشد و در خطاب دیگر عموم بدلی بوده باشد و عموم استیعابی و استغراقی نباشد، همیشه خطاب دال بر عموم استیعابی در مورد معارضه مقدم می شود، ولو دلالت هر دو تا بالاطلاق است، ولو دلالت اینها هر دو معلق است که قید للعبد نیاد. مع ذلک چه زور در موارد تعارض عام وضعی با عموم اطلاقی عام وضعی مقدم می شود؟ آخه در موارد تعارض عموم شمولی هم با عموم بدلی که هر دو از اطلاق است، توجه کردید، اون عموم شمولی مقدم می شود. مثلا نتیجه کجا ظاهر می شود؟ اگر عام وضعی ما بدلی شد، گفت برای این که اعتق رقبتن ای رقبتن، ای از داتوی مومستا، توجه شدی، در خطاب دیگری که خطاب اطلاقی است گفته است برای این که فرض بفرمایید لا تعتق کافره، کافره کافره را آزاد نکن، آزاد برای آزاد نکن. در ما نهنفی اونی که گفته است اعتق رقبتن ای رقبتن، خودش هم در افطار شهر رمضان گفته ایزا افطر تفی نهار شهر رمضان اعتق رقبتن ای رقبتن، بعد در خطاب دیگر آمده است که لا تعتق الکافره، نه در فقط در رمضان ها، در غیر رمضان هم که نسبت اون خصوصی من وجه است، ولیکن اعتق رقبتن ای رقبتن فی افطار شهر رمضان دلالتش سه چیز است، دلالتش بالوضع است ولیکن بدلی است، این زور یا نه. و اما خطاب لا تعتق الکافره استیعابی است، هیچ کافره ای را در هیچ کفاره آزاد نکن. اینجا اعتق رقبتن ای رقبتن ازا افطرت فی نهار شهر رمضان این مقدم میشه. چرا؟ چون که عمومش وضعیست، اون عموم در او ولای استیعابیست اطلاقیست. پس دو تا مسئله است، یه مسئله این است که یه عموم وضعی بشود، دیگری اطلاقی، عموم وضعی مقدم است. دیگر نگاه نمی شود که اون عموم وضعی بدلیست یا شمولی. اگر عموم دلش وضع است و عدات عموم است، او بر اون عام دیگر که بل اطلاق و مقدمات الحکمت هست مقدم می شود، چه او بل وضع بوده باشد چه بل مقدمات الحکمت باشد. این که آم بدلیست یا استیابی در مطلقه این اثر دارد که هر دو بیل اطلاق و مقدمات لکمه بشود. توجه کردی؟ مثل این که گفته است بر این که ایزا افتر تفینان فینهار شهر و زانین اعتق رقبتن مطلق است. و اطلاق هم چه چیز را اقتضا می کند؟ عموم بدلی را، یعنی یه رقبه را آزاد کن. از اون طرف هم گفته است بر این که لا تعتقل کافره در رمضان یا غیر رمضان، کافره را آزاد نکن. هر دو اطلاقیست دیگر، او شمولیست این بدلیست. ایشان می فرماید همیشه اطلاق شمولی مقدم است بر اطلاق بدلی. رو این حرف هم در مانه نویخ تا بعدیم سلات دلالتش بر مزمع که فرده است اطلاق بدلی است. و اما لا تقصر شمولش بر این مزمع ولو بین اطلاق و مقدمات لکمت است، ولیکن شمولش شمول استیابی و استقراقی است. اون اطلاقی که استیابی و استقراقی باشد او مقدم است. چرا یا مرحوم نانی؟ فرموده سرش این است. درست توجه کنید، ایشان فرموده است عام استیابی، یعنی مطلق استیابی که از او عموم استیابی استفاده می شود، مقدمات اطلاقش سه تاست. سه تا امر اگر جمع شد، توجه کردید، عموم استیابی تمام می شود. یکی این از شما اولا در مقام بیان باشد که از اصل فی کل خطابین است. دیگری این از شما اولا قیدی ذکر نکند. و سومی این از شما اولا میتونست قید ذکر کند، یعنی قید میتونست ذکر کند این دومی و قید ذکر نشده است. هر وقت این سه مقدمه تمام شد، آن مطلق استیابی از او به نوم استفاده می شود. وقتی که فرمود لا تقصد در مقام بیان بود که موضوع متعلق حرمت را بیان کند، فرمود لا تقصد متعلق نهی را بیان کند که اصل فی کل خطاب این است. قید را اگر بود می تونست بیان بکند، قیدم ذکر نکرده است، او تمام می شود. ولیکن مقدمات اطلاق در عام بدلی چهار تاست. سه تا به درد را می خورد. این که شما می گویید مثلا گفت بر این که اعتق رقبتن کافره را هم آزاد بکنی عیب ندارد، رقبه صغیره را هم آزاد بکنی عیب ندارد، بدلی است دیگر. این چهار مقدمه می خواهد تا از کتاب اعتق رقبتن این عموم بدلی استفاده بشود. چهار مقدمه سه تا شمونهایی بود که گفتی، یکی هم باید استفاده بشود که افراد در ملاک متساویت الاقدام هستند. اون ملاک ملزمی که مولا در نظر دارد باید احراز بشود که این افراد در اون ملاک ملزم متساویت الاقدام هستند. در نهی لازم نیست، در مورد نهی ممکن است اون فسادی که ملاک نهی است افراد هیچ متساوی نباشد متساویت الاقدام. شارع حدم مساجد را حرام کرده است، این مسجد محله را هم حدم کردن حرام است، حدم کعبه را هم، مسجد الحرام را هم حدم کردن حرام است. ملاک ها یکی است؟ نه. ولی اون ملاک ها مختلف بشود در موارد آن استقراقی، توجه کردید، و عموم استیابی عیب ندارد، حکم عموم پیدا می کند. مثلا فرض کنید شاره زنا را حرام کرده، زنا مگر تمام افرادش یکسان است؟ زنای به ذات البعد است، زنای به ذات محرم است، زنا فرض کنید به فرض کنید که فاج اینها که یکی نیستن در ملاک، معزال چاره همش را حرام کرده، ملاک ها ولو مختلف است. چاره هر دروغی را حرام کرده است، دروغ ها در ملاک یکی نیست. یه دروغی است که خیلی صدمه به جایی نمیزند، توجه، یه دروغی است که باعث اراقت دماغ میشود، اینها در میلاد یکی نیستن. پس در همیشه در عام استقرابی و در عموم استیابی لازم نیست که افراد در ملاک متساویت الاقدام بشود، ولیکن بخلاف عموم بدلی در عموم بدلی باید اون ملاکی که ملزم است در اون متساویت الاقدام بشود، و الا اون ملاک را نداشته باشد اون مجزی نیست. فرض بفرمایید فرد فرد طبیعت است، ولیکن ملاک طبیعت را ندارد، ملاک طبیعت در این فرد موجود نیست، یا مبتلا به مفسده است یا کمتر است اون ملاک، ولی او مجزی نیست. ولو شاره بله توجه کردید امرا برده است رو مطلق، ما اجر بخواهیم بگوییم هر فردی را بخواهی مجزی است اتیان بکن، باید این چهار مقدمه که سه تاش همون مقدمه است، یک همین است که احراز بشود افراد در ملاک یکی هستند. ایشان میگوید وقتی که خطاب لا تقصب آمد، میگه این مجمع منهی نن است، مفسده دارد. وقتی که گفت این مجمع مفسده دارد، دیگر ما نمیتوانیم احراز بکنیم که این ملاک و مصلحت صلاتیش با سایر صلواتی که انسان در مسجد میخواند یا در بیتش میخواند در ملاک ملزم یکیست. میگه نمیتوانیم این را احراز بکنیم. چون که نمیتوانیم این را احراز بکنیم، نمیتوانیم و باید احراز بکنیم، نمیتوانیم بدون زد، باید اون عامی که عبارت از عام شمولی است ولو بر اطلاق است او مقدم می شود. این حاصل فرمایشی است که ایشان فرموده است، توجه کردید، ولی این فرمایش ایشان است. عرض می شود بر این که این فرمایش ایشان درست نیست، برای اینکه مقدمات اطلاق همون ستاست، عام عموم عموم استیعابی باشد یا عموم فرض بفرمایید عمومی بوده باشد بدلی بوده باشد فرقی نمی کند. چرا میگیم که ما که به اطلاق تمسک میکنیم، میگیم مولا برای اطبر اگر به گیدی زیچ نشرده است، این را چرا میگیم؟ ما چرا میگیم که آخه یکی از مقدمات اطلاق این است که مولا میتونست رقبه را مقید به ایمان بکند نشرده، این را میگیم نیجه؟ این گیدی را چرا میگیم؟ برای اینکه اگر افراد تفاوت داشتند، اون ملاکی که در نظر مولاست او در بعض افراد رقبه بود، باید گیدش را ذکر کند دیگه، بگوید ایتق رقبتا مومنه. اینه دیگه، ما آقا تساوی افراد در ملاک ملزم را، تساوی افراد در ملاک ملزم را از همون عدم گید میفهمیم دیگه، راه دیگری که نداریم ما. و مفروض این است که در ما نحنفی هیچه است، در ما نحنفی تساوی افراد در ملاک متساوی است، از همون عدم القید می فهمید. کما این که درست توجه در خطاب سر بکنید، هنوز شما نتیزه نگیرید، شما خواهش میکنم یه خود صبر کنید ببینید من میخوام سر نتیزه بگیرم. میگویم این افراد ملزم، افراد طبیعت در اون ملاک علا حد سوا هستن، این را ما از سه چیز میفهمیم. از امون عدم قید میفهمیم که مطلق در مقام بیان بود قید زیچ نشرده است، پس معلوم میشود حکم رو طبیعی لا بشرده است، پس هر فردی از رقبه را بیاوری مجزیست و ملاک را دارد، از همون عدم قید می فهمی. کما این که در ملاک در اون خطاب نهی هم در اون مفسده ملزم ولو ذات و مراتب است، ولیکن اون فردی که شارع او را حرام می کند باید اقل مرتبه فساد ملزم را داشته باشد. این زوره دیگر، ولی اگر فساد نداشته باشد که او را حرام نمی کنه. اگر مفسده در بعض افراد قسمه است مفسده در بعض افراد کذب است، اون کذبی که در او اصلاح ذات لبین است در او مفسده ای نیست، او را که نمیتونه ترام بکنید. پس باید اون مفسده در اون چیز منهی و نهی بوده باشد، منتها ولو ذات مراتب است اون مفسده ای ملزمه، اون مرتبه اقلش هم فساد ملزم است. ما میگوییم که اگر بخواهیم بگوییم چیزی متعلق نهی است، باید احراز کنیم بر اینکه اقل مرتبه فساد ملزم را دارد و لگن نداشته باشد که نه این حرمت برش زهر نمیشه. چه جور اونجا اقل مرتبه توجه یکی نیست، با صلات جماعت که یکی نیست، اون هم ذات مراتب است، اقل مرتبه صلاح را دارد. این را باید از چه چیز بفهمیم؟ از همون عدم زیشت قیلی بفهمیم. خب وقتی که اینجور شد، چه جور او میتواند لا تفسد قرینه بشود بر این که این غصبی که صلاتی که در دار مرسوم است ملاک اگر به مرتبه ملاک شامه دارد، این اطلاق لا تفسد یه ندم از شده ای رو هم دلیل میشود بر این که غصبی در دار غصبی مفسده ملزم را ندارد، اقل مرتبه را ندارد. اینجور دیگه کمان که عدم زشتی قیده این توجه شدی دل قریبه می شود بر اینکه این بله مصلحت اقل مرتبه مصلحت ملزم را در صلات در دعای رسمی دارد، اونم لا تقصد هم عدم زشتی قیده او می گوید این غصب در دعای رسمی ولو صلات باشد اقل مرتبه فساد ملزم را دارد. هر دو یکسان هستند، چون که هر دو یکسان هستند، مقدمات اطلاق بنابر مسلک مرحوم آخون که در مقام تخاطب قید نیاد، ظهور اطلاقی در هر دو تا تمام است. بنابر این هم میتواند دلیل بشود بر این که بله غصب در دار بله غصب در دار غصبی که هست مفسده ندارد، مصلحت دارد. این هم میتوند اونم. و به عبارت واضحه ما یه چیز را از ایشون گرفتیم، این که ایشان گفت در باب نواهی ملاک لازم نیست علی حد سوا باشد، گفتیم در باب امر هم لازم نیست ملاک علی حد سوا باشد. چرا؟ چون که ملاک ملزم مصلحت ملزم هم ذات و مراتب است، کمان که مفسده ملزم ذات و مراتب است، هیچ فرقی ندارد امر با نه. چه جور شما میگویید یه وقت تخریب مسجد الحرام با تخریب مسجد محله، اینا میگید دیگه. میگیم یه وقت صلات توجه کردید در اون صف اول در جهاد که صلات قوم میخواند در مقابل دشمن، اون یکیست، یکی هم این که در خانه خودش بله با استراحت اونها بدون دغدغه نماز میخواند، اینها مگر در مصلحت ملزم یکسان هستند؟ صلات در مسجد حرام با صلات در اون خانه ای که انسان دارد توجه نمیخواهدم به مسجد برود، مسجد همسایشه نمیخواد اونجا برود، مگر در ملاک ملزم یکی هستند؟ شما چه جور میگید که مفسده ذات و مراتب است؟ مفسده منتها شاره اون مرتبه اقلش را گرفته تا مرتبه اکثر لابشرت است، به هر مرتبه باشد حرام کرده. اینجا هم در مصلحت ملزمه، مصلحت ملزمه هم ذات و مراتب است، شاره اقلش را گرفته که اقل مرتبه مصلحت ملزم نسبت به اکثرش لابشرت است، هیچ فرقی ندارد. مقدمات اطلاق در هر دو مورد سه مقدمه بیشتر نمیخواد، همون سه مقدمه ای که در مقام بیان است توجه کردید قید میتونست ذکر کند نکرده، در مقام تخاطب آخوند میگوید، الالعبد شما میگویید، چون که شما الالعبد را میگویید اصل مقدمات اطلاق در نایه هیچ کدام از خطابین تمام نمیشه، هیچ کدام ظهور ندارن، بدون زد نسبت به مورد الاستماع مجمل می شود. اگر بنا بشود این تقریب شما بشود نسبت به مورد استماع تاریز خطابه این است، خطابه و تاریزه این هستند بنابر مسلک مرحوم آخوند. بنابر مسلک شما اصلا خطاب مجمله این هستند، چون که در مورد استماع اصلا ظهور ندارند، نه او نه این، چون که ظهور اطلاقی است و ظهور اطلاقی تمام نشد. بنابر مسلک مرحوم آخوند متعارضین، بنابر مسلک شما مجملین. بدون جهت اگر اون حرفی که ما گفتیم اون حرفی است که لا تقصب عنوان ثانوی است، عقیم الصلات عنوان اولی است، هر جا تعارض ما بین دو تا خطابی شد که یکی به عنوان اولی حکم ذکر می کند دیگری به عنوان ثانوی، اهل العرف عنوان اولی را در او تصرف می کنند در اون خطاب، بگرین این خطاب دیگر که به عنوان ثانوی می گوید عنوان اولی را هم اینجور معنا کردیم، یعنی گرایین عرفیه در این موارد است. فعل که در خارج موجود می شود عناوینی به او منطبق است، اول عنوانی که اسم اون فعل است، اسم اون فعل است، اون را میگن عنوان اولی. عنوان اولی اول اون اسمی که به اون فعل اطلاق میشود که میگیم نام این فعل چیست، میگن زدن است. نام این فعل چیست؟ پاشدن است. نام این فعل چیست؟ نشستن است. نام این فعل چیست؟ نماز خواندن است. توجه کردید؟ ثم هر عنوانی که به این فعل منطبق می شود به ملاحظه شی آخر و وجود آخر یا عدم آخر، توجه کردید؟ مثلا به این نشستن من عنوان رسم منطبق می شود. چرا؟ چون اینجا مالک دارد، مالکش راضی نیست. می بینید خارج از خود اون فعل را ملاحظه کردیم به عنوان منطبق شد، عنوان قصب شد. یه وقت فرض بفرمایید اون عنوان عدمی را فرض بفرمایید، من نشستم اینجا، توجه کردید؟ اونجا جهاد است، نرفتم. به این نشستن من گودن القتال، عنوان گودن القتال، فرارن زهر منطبق می شود، فرارن زهر، ترک القتال، این عنوان دیگر منطبق می شود. مثلا فرض بفرمایید در مواردی که ممکن است هم، توجه کردید، یه عنوان غصبی که هست فرض بفرمایید که منطبق می شود بر قعود، غصب هم نسبت به عنوان آخری به عنوان اولی بوده باشد، چون هر جایی که شیئی تصرفی در مالی بشود که مالکش راضی نیست، غصب، توجه کردید، عنوان غصب به او منطبق می شود، عنوان غصب است دیگر، این عنوان غصب منطبق می شود به او. یه وقتی این است که انسان تصرف می کند در ملک الغیر و صاحبش هم راضی نیست، ولیکن یه امر دیگر هم در بین هست، اون امر دیگر عبارت از این است که می خواد غیر را از قبیح منع کند، توجه کردید؟ مثل این فرض بفرمایید مالهایی که فرض کنید مصادره می کنند یا فرض کنید و امثال اینها، این مالکش راضی نیست یا می گیرن از او، فرض بفرمایید، ولیکن عنوانی که منطبق است بر این عنوان تعذیر است، عنوان بر تعدیب است، اگر باشد ها، نمی گم اینجور است. بدون زد میگن این غصب به عنوان ثانوی است، یعنی به عنوان چه چیز از فرض بفرمایید به عنوان تعدیب اوست، به عنوان فرض بفرمایید مجازات اوست، که به همان عنوان ثانوی باز یه چیزی دیگر هم باش روش بذاریم، توجه کردید؟ تا این عنوان منطبق بشود این میشه عنوان ثانوی. یه عناوین ثانویه هست که به اونها عناوین عامه میگویند که در تمامی افعال میاد، مثل عنوان اضطرار، عنوان اکراه، عنوان ضرر، عنوان الحرج، اینها عناوین ثانویه عامه هستند، عنوان ثانوی مختص به اینها نیست. هر عنوانی که بر فعل منطبق میشود به لحاظی ملاحظه یک امر خارجی اون امر خارج امر وجودی بشود یا عدمی، این عنوان ثانوی می شود. می گوییم به صلات ما، صلات ما که اول حد تکبیر و آخر حد تسلیم است و در وسطش رکوع و سجود است، به این رکوع و سجود در این مکان اونی که اول اسمشه اسمش صلاته، اینجوره یا نه؟ ولیکن چون که این صلات این سجود در جاییست در زمینیست که مالک دارد، مالکش راضی نیست، عنوان قصب به او منطبق می شود. وقتی که عنوان قصب منطبق شد، این عنوان ثانوی می شود. اهل العرف در این موارد دو خطابی ببینند که در یک خطابی به عنوان اولی فعل یا حکمی دارد و به عنوان ثانوی حکم دیگر دارد، ولو لا تقصب فقط صلات را نمی گیرد، هر قصب را می گیرد. توجه کردید صلاتی که هست اقیم صلات با لا تقصب نسبت مخصوص منوجه هست، صلات را بر تو واجب است، سه قصب به او منطبق بشود سه نشود. لا تقصب هم می که قصب برام است، سه صلات باشد سه غیر صلات. توجه کردید؟ ولیکن این را باید فهمید که اقیم صلات میگوید صلات واجب است، غصب به او منطبق بشود، یعنی عنوان ثانویش غصب باشد یا نباشد. توجه کردید؟ لا تغصبم میگوید که غصب برام است، به نماز منطبق بشود که نماز عنوان اولی میشه، یا به غیر نماز منطبق بشود. فقط وقتی که انسان تشخیص داد خطاب الامر عنوان اولیست مثل اقیم الصلات و خطاب لا تقصب عنوان ثانویست مثل لا تقصب که بیان کردیم عنوان ثانویست، میگیم دعوای ما این است. این اسمش را به قول مرحوم آخوند توفیق زمورفی میگویند هر خطابی که متشکل است به حکم را به عنوان اولی و خطاب دیگر حکم را به عنوان ثانوی میگوید که منافی با حکم اول است، اهل العرف تنافی نمی بینند. وقتی که به اهل العرف گفتن احلت لکن بهیمت لنا، توجه کردید؟ و از اون طرف هم گفتند بر این که فرض بفرمایید حرمت علیکم المیته، اینها را جمع می کنند. این در مواردی است، درست توجه کنید ها، این در مواردی است که عنوان ثانوی متعلق حرمت است و اون عنوان اولی متعلق حکم ترخیص و ایجاب است. جمع عرفی اینجور است. وقتی که جمع عرفی اینجور شد، در این موارد ما میگیم که ما هم ملتزم به این میشویم و مطلب تمام میشود. من نه علت معلول عزیز من به جدت فدا، نه علت معلول حرف منه، ما کلام اسم اشیاست. توجه کردید؟ برای اسم من و شما، اگر اسم من اینجور باشد، اولا و بیزاد اسم ما همونی است که مرد است، همینجور است یعنی. اما عنوان عالم که منطبق می شود، این علم را ملاحظه می کند. این عنوان دومی است که بر رجل منطبق می شود. چرا؟ مگر اونجا حرمت علیکم المیته جدا نیست؟ میته چیز باشد، بهیمت الانعام باشد یا از حیوانات درنده باشد، فرقی نمی کند، اونم مطلق است، اونم نسبت مخصوصی منوز هستی که اینجور نیست. مگر فرض کنید ماهی میته را نمی گیرد، شما می گید ماهی میته را انسان بخورد، حلال است یا حرام؟ حرام است می گید دیگه، به چه دلیل؟ حرمت علیکم المیته اطلاق شدید، ولی دلیل دیگرش ندار. این میته حرام است، بهیمت الانام باشد یا غیر بهیمت الانام باشد، اونم میگه بهیمت الانام حلال است، چه بمیرد چه نمیرد، میته باشد چه نباشد. ولیکن دوتاش را که به هم چسبیدید، اهل العرف با هم ملاحظه کرد، میگه بابا این که میگه بهیمت الانام است مادامی که میته نشود، بل همین زور است. عرض میکنم غصب هم همین زور است. اسم نماز چه غصب نیست؟ بله؟
نه قصد به نماز منطبق میشه، گفتیم سجده همون قصد است، بر سجده گفتیم عنوان قصد منطبق میشه، عنوان است. بله آقا، شما به ارتکازتون نگاه، شما به ارتکازتون نگاه کنید، میگید بر این که قصد حرام است، قصد حرام است، چه قصد با نماز خواندن بوده باشد چه به غیر نماز خواندن، که نماز خواندن بر او عنوان قصد منطبق است. میگید صلات توجه کردید متعلق وجوب است، این طبق علیه القصد اولن ینطبق، ینطبق یعنی عنوان قصد بالای عنوان صلات است در بعض موارد، که عنوانی که بر صلات عارض میشه. اما در ناحیه صلات میگوید که صلات واجب است، چه بر قصد منطبق باشد، صلات بر قصد منطبق نمی شود. صلات قصد عنوانی است که بر صلات به ماهی صلاتون که اول حد تکبیر و آخر تسلیم است، این قصد نمی شود هیچ وقت، از صلات و معراج المؤمن. این صلات را با یک خصوصیت دیگر ملاحظه می کنید، که این صلات در مکانی است که صاحبش راضی نیست، به این اعتبار میگوید این چنین صلات قصد است، بدون زدن که ترکیب اتحادی دارد. یعنی این عنوان قصد که منطبق میشود بر صلات وجود در خارج یکیش، چون که همیشه گفتیم که یکی از عنوانها عنوان متأصل بشود، دیگری عنوان انتزاعی بشود، اینها اتحادی وجودی لا محاله دارند دیگر، چون عنوان انتزاعی اگر به همون عنوانی که عنوان اصلی است به اون منطبق است به اون موجود از اون منتزع بشود، این ترکیب ترکیب اتحادی است. میگوییم اسم اولیه این عقلی نیست ها، که عقلا عنوان ثانوی بشود یا عنوان اولی، نه، اونی که به نظر العرف اسم این فعل است این عنوان اولی است، اونی که این دل عرف اسم این فعل نیست، بعضاً به ملاحظه امر خارجی بر این فعلم منطبق می شود. و میگم بابا کسی که خونه مردم را می خورد اصلا غصب می کند بی نماز هم است، با اون استیلا هم غصب می گویند، میگن اونان یه جور غصب است، تا همچه دفتی در ملک غیر نماز بخوانی در بیای صاحبش راضی نیست، به این هم غصب می گویند، این هم غصب است. این صلاتی که هست غصب اسم صلات نیست، غصب رب ما بر صلات منطبق می شود، چون که مالک اون مکان راضی نیست، رب ما هم منطبق بر غیر صلات می شود، غصب هایی که در خارج می شود اصل صلات نیستن. ملخص حرف من این است، اگر فعلی یه اسمی داشته باشد قطع نظر از امور خارج از اون فعل یه اسمی داشته باشد، او میشه عنوان اولی اون فعل، و اگر بر همون فعلی که اسم خاص دارد به لحاظ امور خارج از اون فعل یه عنوان منطبق شد، اون میشود عنوان ثانوی. و حرف ما اینه، هرگاه توجه کردید هر وقت حکمی به یه عنوان اولی زهله بشود در خطابی، حکم دیگر به عنوان ثانوی، اگر قرینه خاصه برخلاف نبوده باشد، یه جا قرینه خاصه برخلاف از اون یه مطلب دیگری است، اگر قرینه خاصه برخلاف نبوده باشد، اهل العرف اینجور جمع می کنند، می گن که این فعل حکمش همون حکم است، ما دام لن یثر علیه آزل عنوان، ما دامی که این عنوان بوتره یا نکرده است، این یکی عنوان اولی عنوان ثانوی.